صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تبیین.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شنوندگان ارجمند، شما میدونید که پیشنهادات و دیدگاه‌های ارزشمند شما در خصوص برنامه‌های ما میتونه ما رو در ارائه برنامه‌های بهتر برای شما کمک زیادی کنه. بنابراین هر جا و در هر نقطه از کشور عزیزمون که هستید، فقط با شماره گیری عدد 3 رقمی 162 درخواست‌ها، پیشنهادها و دیدگاه‌های خودتون و البته انتقادی هم اگر دارید با ما در میون بذارید. صدای دلنشینتون ضبط میشه و در اختیار مدیران و برنامه‌سازان ما قرار میگیره. 162 پل ارتباطی رادیو تبیین و شما بزرگوارانه. فقط یک نکته و اون این که حتما بفرمایید در خصوص رادیو تبیین میخواید صحبت کنید که سریعتر به دست ما برسه.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
کنید. حجواک حقایق،
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت از زبانهای مختلف، از حنجره‌های مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف.
تحلیل صحیح.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
این ناآرومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی و حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
نیویورک با ماست. شما معمولاً تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی سلاح و بی رسانه می‌شنویم.
روایت پیشرفت.
چند سالی است که محققان کشور ما
شکاف هسته‌ای که در اون با آزاد شدن انرژی
خوشبختانه داریم داروی جدید رو معرفی میکنیم.
آیین رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژ.
آوردگاه صحیح انتشار افکار.
یکی از آسیب پذیری های دشمن روشن بینی شماست.
انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت بدید.
موج FM ربیف 95.5 مگاهرتز. رادیو تبیین صدای مقتدر ایران قدیم.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
میکنه. ما روایت میکنیم.
نخستین بار این اصطلاح یعنی تبیین را آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت سال 1395 شمسی به کار بردند و در آذر سال 1400 شمسی به تبیین و بررسی آن پرداختند. ایشان معتقدند این اصطلاح از وصیت‌نامه امام علی علیه السلام به حسنین علیهما السلام گرفته شده است که در صورت محقق شدن آثاری مانند جلوگیری از تحریف، حفظ پشتوانه اجتماعی و از بین رفتن مشکلات به همراه دارد. رهبر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به موضوعات نیازمند تبیین واقعی معتقدند تبیین این موضوعها باید به شیوه الگوهای مانند پیامبران الهی و امامان شیعه که از پیشگامان جهاد تبیین بودند صورت پذیرد تا اخلاق و ادب اسلامی در آن رعایت شود.
در نیمه شب 23 اکتبر سال 2012 ساختمانی در یرموک حومه خارتوم پایتخت سودان به ناگهان منفجر می شود. شواهد نشان می دهد که یک حمله هوایی صورت گرفته است. در این حمله 5 هواپیما مشارکت دارند. در اثر حمله هوایی ساختمانی منفجر می شود و تجهیزات مستقر در محل آسیب جدی می‌بینند. روز بعد مشخص می‌شود که هواپیماها متعلق به اسرائیل بودند و آنها محلی مشخص را منفجر کردند. همچنین ادعا می‌شود ساختمان مورد اشاره کارخانه مهمات سازی بوده است. اسرائیلی ها می گویند تولیدات کارخانه به غزه در فلسطین ارسال شده است. ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل مورد سوال قرار می گیرد و در پاسخ می گوید چیز خاصی برای گفتن نیست. این به معنی قبول مسئولیت حمله است. هرگز مشخص نمی شود که چه کسی منبع اطلاعاتی بوده است و موقعیت کارخانه چگونه لو رفته است. ولی هرچه هست نشان می دهد که اسرائیل ارتباطات خوبی در سودان دارد. ارتباط با سودان بخشی از دکترین اسرائیل بود، دکترین پیرامونی. به لحاظ ژئوپلیتیک لازم بود تا اسرائیل با کشورهای دیگر ارتباط برقرار کند، در آنها نفوذ کند، برای خود راه فراری باز کند و به منابع و زیر ساخت ها دسترسی پیدا کند. نیروهای سودانی در جنگ های پیشین به مصر کمک کرده بودند. اگر اتفاقی در سودان رخ می داد این کمک ها قطع می شد. مصر حامی بزرگی را از دست می داد و اسرائیل به کشورهای اسلامی نفوذ می کرد تا حمایت ها از فلسطین را کاهش دهد. سابقه حضور اسرائیل در سودان به سالها قبل باز می گردد. ارتباطات اولیه در دهه 50 و از طریق جامعه یهودیان شکل می گیرد. سپس از طریق احزاب سیاسی که خواهان استقلال بودند. آنها ادعای آزادی و رهایی آفریقا از استعمار اعراب را داشتند. ولی پس از جنگ شش روزه در سال 1967 حضور اسرائیل در سودان به یک ضرورت تبدیل می شود. در سال 1969 گروهی از ماموران موساد به صورت پنهانی وارد جنوب سودان می شوند. هدف آنها سازماندهی شورشیان جنوب بود. پیش از اعزام آخرین هماهنگی ها انجام می شود. اگر شورشیان جنوب سازماندهی می شدند با ارتش سودان وارد جنگ می شدند. به این ترتیب از اعزام نیروهای سودانی به کانال سوئز برای پشتیبانی از نیروهای مصری در جنگ احتمالی با اسرائیل جلوگیری به عمل می آمد. مدتی بعد از طریق موساد تسلیحات جنگی ارسال می شود. آتش جنگ شعله ور می شود تا سودان از دایره همکاری با مصر برای مقابله با اسرائیل خارج شود. هنگامی که سودان جنوبی اعلام استقلال می کند، خطر سودان برای اسرائیل کاهش پیدا می کند. ولی در این اتفاقات سودان جنوبی به نتایج خاصی دست پیدا نمی کند و فقط بازیچه اسرائیل می شود. سودان جنوبی در جنگ ها و درگیری های منطقه شرکت می کند و به دالانی برای صادرات تسلیحات اسرائیل تبدیل می شود. سالها بعد سودان در قبال عادی سازی روابط با اسرائیل تقاضای وام می کند. 1.2 میلیارد دلار محموله های غذایی، 2 میلیارد دلار کمک مالی، وام های 25 ساله و کمک های اقتصادی. اما نه از اسرائیل، بلکه از هم پیمانان او، چون اسرائیل اهل بذل و بخشش نبود. علاوه بر سودان، سایر کشورهای آفریقایی نیز نقش مهمی در پازل سیاست‌های اسرائیل بازی می‌کردند. در این میان اتیوپی از موقعیت مناسبی برخوردار بود و هدف مهمی به شمار می‌رفت. اتیوپی، این کشور محصور در خشکی، علاوه بر جمعیت یهودی، یک ویژگی منحصر به فرد نیز داشت. اتیوپی از بلندی‌ها و ارتفاعات مناسبی برخوردار بود. سرشاخه آب‌های منطقه بود و راه آبی به سایر کشورها محسوب می‌شد. ویژگی دیگر اتیوپی همسایگی با سودان و از آنجا به مصر بود. از نظر اسرائیل، مصر دشمن شماره یک اسرائیل به شمار می‌رفت. ولی این برای اسرائیل کافی نبود. مصر باید در چنگ اسرائیل قرار می‌گرفت. صحرای سینا و جزایر توسط خود مصری‌ها محافظت می‌شدند. خطری اسرائیل را تهدید نمی کرد. کشتیرانی اسرائیل با مشکل مواجه نمی شد. ولی مهمترین مسئله آب بود. آب و رودخانه نیل. رود نیل منبع اصلی زندگی بسیاری از مردم مصر بود و اهمیت زیادی داشت. بود و نبود آب و یا حتی کمبود آب بحران امنیتی برای مصر ایجاد می کرد. جمعیت مصر تا سال 2050 به 160 میلیون نفر می رسید. در صورت قطع آب بیش از 2 میلیون نفر کشاورز آسیب مستقیم می دیدند. اسرائیل از دیرباز، یعنی از زمان هرزل، در پی غارت منابع آبی مصر بود. وقتی مشخص شد که انتقال آب نیل با دردسرهای همراه خواهد بود، اسرائیل به دنبال سرقت آب از سرچشمه می رود. از سال 1946 آمریکا دست به مطالعه برای احداث سد در اتیوپی می‌زند. اجرای چنین طرح‌هایی خواسته‌های اسرائیل را فراهم می‌کند و نفوذ اسرائیل در آفریقا را افزایش می‌دهد. اسرائیل در ابتدا برنامه‌های کشاورزی، پزشکی و عمومی اجرا می‌کند و سپس به مسائل نظامی روی می آورد و در اتیوپی نیروهای ویژه تربیت می کند. سپس به تجارت اسلحه می پردازد و در همان حال از مسلمانان و عرب جاسوسی می کند و مدتی بعد یهودیان اتیوپی را به اسرائیل منتقل می کند. در دهه 90 میلادی اسرائیل روابط خود را گسترش می دهد و دیگر صنایع اتیوپی را هدف قرار می‌دهد. به این ترتیب اتیوپی به دالانی برای اسرائیل و تهدیدی دائمی برای امنیت مصر تبدیل می‌شود. آب، این مایه حیاتی، به قدری اهمیت داشت که به موضوعی مهم در سفر انور سادات به قدس اشغالی تبدیل می‌شود. در این سفر طرح کانال صلح با هدف انتقال آب نیل به اسرائیل مطرح می شود. ولی این طرح با مخالفت مردم مصر مواجه می شود. در مذاکرات سال 1992 آب نیل بار دیگر به مهمترین دغدغه اسرائیل تبدیل می شود. سیاست اسرائیل با آب گره می خورد. اسرائیل آب ندارد. اگر کسی به دنبال صلح است، نباید در خصوص انتقال آب به شهرک‌های اسرائیلی بحث و جدلی داشته باشد. به همین علت تلاش اسرائیل برای سرقت از منابع آبی کشورهای همسایه دوچندان می شود. در جولای سال 2016 بنیامین نتانیاهو در پارلمان اتیوپی مهمترین خواسته خود را بیان می کند. ما از فناوری‌های اتیوپی حمایت می کنیم تا از منابع آبی آن استفاده کنیم. سخنان نتانیاهو بیانگر سیاست‌های اسرائیل در اتیوپی و آفریقا بود. چندی بعد روزنامه‌ها از احداث تونلی بزرگ برای انتقال آب نیل به اراضی اشغالی خبر می‌دهند. در سال 2019 اسرائیل از تمایل خود برای در اختیار گرفتن مدیریت آبی اتیوپی سخن می‌گوید. اسرائیل به هنگام حضور در کشورهای آفریقایی از خود چهره‌ای مثبت و خیرخواه به نمایش می‌گذاشت، در حالی که چهره اصلی اسرائیل عملیات‌های نظامی، قتل، درگیری و حتی حملات هوایی بود که در مناطق مختلف انجام می‌شد. در سال 1985 مقر سازمان آزادی بخش فلسطین در تونس مورد حمله هوایی قرار می‌گیرد. حداقل 56 فلسطینی و 15 تونسی به قتل می‌رسند و حدود 100 نفر زخمی می‌شوند. یک پسر بچه تونسی در همان نزدیکی تکه تکه می شود. حمله هوایی توسط اسرائیل و برای خاتمه دادن به فعالیت‌های مبارزان صورت گرفته بود، چون فلسطینی‌ها پس از اخراج از لبنان مقر خود را به تونس منتقل کرده بودند. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله به خاک تونس را محکوم می کند. مدتی بعد مشخص می شود یک فرد آمریکایی با نام جاناتان پولارد اطلاعات مربوط به فلسطینی ها را در اختیار اسرائیل گذاشته است. جاناتان پولارد مدارکی را به سفارت اسرائیل در واشنگتن منتقل کرده بود که حساس و محرمانه محسوب می شدند. مدارک حاوی مستنداتی از فعالیت‌های نظامی کشورهای مختلف. گرچه مدتی بعد جاناتان پولارد دستگیر و زندانی می‌شود، اما اسرائیل تا مدت‌ها از اطلاعات پولارد برای ترور فرماندهان فلسطینی استفاده می‌کند، از جمله در ترور خلیل الوزیر معروف به ابو جهاد. ابو جهاد از رهبران جنبش فتح مردی سیاستمدار و نظریه پرداز بود. او در سال 1988 ترور می شود. با گذشت سالها از ماجرای تونس و ترور ابو جهاد، جاناتان پولارد از زندان آزاد می شود و رهسپاره اسرائیل می شود. او در پای پلکان هواپیما گذرنامه خود را از بنیامین نتانیاهو دریافت می کند و میگوید خوشحال است که پس از 35 سال به خانه بازگشته است. در روز نمایش پولارد در فرودگاه در گوشه دیگر از دنیا، نمایش دیگری از اسرائیل در حال اجرا بود. یک شرکت اسرائیلی برنده مناقصه مهم در شرق آسیا شده بود. قرار بود این شرکت خدمات رهگیری و جاسوسی به دولت میانمار ارائه کند. ارتباطات و تعامل اسرائیل با شرق آسیا و کشوری مانند میانمار که در آن مسلمانان روهینگا قتل عام و آواره می شدند خیلی عجیب و دور از ذهن بود. اما این بخشی از سیاست بین المللی اسرائیل به شمار می رفت. اسرائیل در مناطق پرتنش نفوذ می کرد و بر آتش اختلافات دامن می زد. با سازمان‌ها و افراد خاصی ارتباط می‌گرفت. از آنها حمایت می کرد و آنها را به قدرت می رساند. سپس از آنها برای اعمال سیاست های خود استفاده می کرد. سودان، اتیوپی، کردستان، آذربایجان و حتی میانمار بخشی از برنامه های عادی اسرائیل به شمار می رفتند. نسل کشی مسلمانان در میانمار از سال 2016 آغاز می شود. هزاران مسلمان کشته می شوند، بسیاری ناپدید می شوند. سرانجام بیش از 1 میلیون نفر در کوچی اجباری در شرایطی سخت مهاجرت می کنند. کمی بعد روابط پیچیده میانمار با اسرائیل افشا می شود. نظامیان ارتش میانمار با اسرائیل در ارتباط بودند و به اسرائیل آمد و شد داشتند. حاصل این سفرها قراردادهای تجاری و نظامی بود. ارتش میانمار به خریدار اصلی تسلیحات اسرائیلی در منطقه تبدیل می شود و از تجهیزات جاسوسی اسرائیل برای نظارت و دستگیری مخالفان استفاده می کند. علاوه بر میانمار، ردپای اسرائیل در بسیاری از ماجراها در کشورهای دیگر نیز دیده می شد. اندونزی پایه‌گذار جنبش غیر متعهدها بود. این جنبش از آرمان فلسطین حمایت می کند، ولی مدتی بعد اندونزی دچار کودتا و ضد کودتا می شود. تنش‌های سیاسی در اندونزی حاصل فعالیت نیروهای خارجی بود. اندونزی به غرب متمایل می شود. کمونیست ها تحت تعقیب قرار می گیرند و بسیاری از افراد کشته می شوند. با پایان یافتن دولت کودتا در اندونزی، بار دیگر موضوع فلسطین مورد توجه قرار می گیرد. از فلسطین حمایت می شود. سالها بعد مقرر می شود تا نشست این جنبش در رام الله برگزار شود. اما اسرائیل اجازه برگزاری جنبش در فلسطین را نمی دهد. اسرائیل مأمن یهودیان اروپا شده بود و یهودیان را از اروپا دور می کرد. اروپایی ها نیز از این امر استقبال می کردند. از زمان شکلگیری اسرائیل و با تایید آمریکا، توانایی های فنی اسرائیل ارتقا پیدا می کند. اسرائیل به جاسوسی روی می آورد و موفق می شود تا از فناوری های آمریکا برای انتقام گیری از عوامل عملیات مونیخ در دهه 70 میلادی و ترور مبارزان فلسطینی، لبنانی و حتی دیگر افراد استفاده کند. اسرائیل که از آتش و خون برخواسته بود، به دنبال آن بود که با آتش و خون نیز گسترش یابد. به همین علت در منازعات مختلف شرکت می کرد و بر تبل جنگ می کوبید. اسرائیل مستندسازی می کرد و با سوء استفاده از سازوکارهای سازمانهای بین المللی به دخالت ورزی در کشورهای منطقه ادامه می‌دهد. در دهه 80 میلادی با آنکه اعراب دشمن اسرائیل محسوب می‌شدند، ولی اسرائیل به دشمنی با یک کشور روی آورد. جمهوری اسلامی ایران. اسرائیل از هر فرصتی برای سیاه‌نمایی چهره ایران در رسانه‌ها و مجامع بین‌المللی استفاده می‌کند. از ایران بدگویی می‌کند، اتهام زنی می‌کند و تلاش می کند تا ایران منزوی شود و نتواند از طریق سازمان های بین المللی به حق و حقوق خود دسترسی پیدا کند. ولی این اسرائیل است که علیه ایران دسیسه چینی می کند. ولی ترور و قتل دانشمندان و نخبگان توسط تندروهای اسرائیل سابقه‌ای به برندای تاریخ داشت. هر فرد و جریانی که از نظر آنها خطرناک تشخیص داده می شد، با فرجامی مشابه روبرو می شد. اقدامات اسرائیل در منطقه ریشه در حمایت‌های آمریکا و انگلستان داشت. حمایت‌های آنها اسرائیل را تقویت می کرد و صهیونیست‌ها با سوء استفاده از روابط خود به سلاح‌های جدید، پیچیده و خطرناک دست پیدا می کردند. و همه را تهدید می‌کردند.
Hezbollah commander.
به همین علت در زمانی که موشه دایان از افزایش قدرت نظامی اسرائیل سخن می‌گفت، کسی نمی‌دانست که او دقیقاً به چه چیزی اشاره می‌کند. در 5 اکتبر سال 1986 روزنامه سندی تایمز چاپ انگلستان مقاله‌ای در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای اسرائیل منتشر می‌کند. مقاله حاوی عکس‌ها و مستنداتی از تلاش‌های هسته‌ای اسرائیل در مرکز اتمی دیمونا بود. گفته می‌شد که یک افشاگر اسرائیلی دست به افشای اطلاعات زده است. چاپ مقاله پس از مذاکره با سفارت اسرائیل صورت گرفته بود و تنها بخش کمی از مستندات منتشر شده بود. اسرائیل بمب اتم داشت. علی‌رغم انتشار اخبار هسته‌ای اسرائیل، کشورهای غربی معترض اسرائیل نمی‌شوند. نه سازمان ملل و نه حتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. هیچ شکایتی مطرح نمی شود. فعالیت های هسته‌ای اسرائیل در سکوت ادامه پیدا می کند. سالها بعد مشخص می شود که زباله های اتمی اسرائیل در مناطق مختلفی از فلسطین دفن شدند. گویی صهیونیست ها به جنگ و دشمنی با مفهوم زندگی روی آوردند. افراطی‌گری های یهودیان که برای قرنها در جریان بود، در قرن بیستم به شکل و شمایل جدیدی نمایان می شود. به شکل اسرائیل
خصوصیات زندگی فردی و اجتماعی شهدای دوران دفاع مقدس همان گونه که واقعیت دارد نیازمند تبیین علمی و هنری است، زیرا از شهید برای نسل‌های آینده الگو ترسیم و معرفی می‌شود که نجات دهنده کشور ایران در جنگ ایران و عراق بوده است. جمهوری اسلامی که به دنبال تحقق مردم سالاری دینی، آزادی مردم در انتخاب اما در چارچوب مقررات اسلامی است، باید تبیین شود، زیرا این کلمه علاوه بر ارزش‌های معنوی و الهی، اراده مردمی را نیز به همراه داشته و چیزی را به مردم تحمیل نمی‌کند.
رادیو تبیین.
جهاد تبیین یک فریضه است. یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که می‌تواند، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف هست.
پژواک حقیقت، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار. رادیو تبیین.
به نظر میرسه ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگر احساس میشه این هستش که خب دشمن در جنگ روایت‌هایی که صورت گرفته، در واقع در تفسیر غلط خودش از واقعیت‌های انقلاب، فضیلت‌های انقلاب، دنبال این هستش که تصویر مخدوشی از واقعیت امروز در جامعه و در اذهان مردم شکل بده.
پروردگارا ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار بده.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
رادیو تبیین، ما روایت میکنیم.